قدری بوده است، هم علم فراوانی داشته و هم از جهت تقوا و منع فوق‌العاده‌ای داشته. این لایه اول دو تا شاگرد خیلی برجسته داشته. یکی از اون شاگردهایش همین سید فشارکی هست، اعلی الله مقامه الشریف. یکی دیگر میرزای شیرازی دوم، میرزا محمد تقی شیرازی، که ایشان هم صاحب اون فتوای جهاد با انگلیس است در کشور عراق، که انگلیس عراق را اشغال کرده بود. ایشان یه فتوایی دادن، توجه فرمودید، این فتوا خیلی فتوای عظیمی بود، انگلیس ها را از عراق خارج کرد، توجه فرمودید، کم نمی آورد از اون فتوای تحریم تنباکو. منتها اون فتوای تحریم تنباکو در کشور خودمون بوده، خیلی برای ما مشهور و شناخته شده است. این چون در عراق بوده، خب خیلی برای ما شناخته شده نیست، ولی عراقی ها خیلی به ایشان احترام می گذارن. حتی صدام لعین که وقتی که روی کار آمد، تمام آثار علمای شیعه را همه را حذف کرده بود، فقط و فقط یک نفر را قبول کرده بود و اون میرزای شیرازی بود که عکس ایشان و بقعه ایشان اینها را تخریب نکرد و اینها را گذاشت که آثار ایشان باقی بماند. گفت چون ایشان به عراق خدمت کرده و عزم به حضور شما که انگلیس را از این کشور خارج کرده. میرزا محمد تقی به ایشان میگوید. میرزای اول میرزا حسن است که سید هم بوده ایشان. میرزا حسن میرزای اول سید بوده و اما میرزای دوم میرزا محمد تقی شیخ بوده است. توجه میرزا محمد تقی شیرازی چون از سادات نبوده است، عالم خیلی جلیل القدری است. میرزا این دو تا شاگردش از همه برتر و بالاتر بودند، این دو تا با هم، توجه فرمودید. اون وقت این جناب سید فشارکی استاد مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی هست. ایشان هم در مسئلتنا قائل به این بودن که استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکالی ندارد. رهبر فقید انقلاب اعلی الله مقامه الشریف، ایشان هم جزء کسانی هستند استعمال لفظ در اکثر از معنا را جایز می‌دانند. توجه فرمودید، می‌فرماید اشکالی ندارد. مرحوم آیت الله خویی، ایشان هم قائل هستند که اشکال عقلی ندارد ولی عرفاً واقع نمی‌شود. اشکال عقلی ندارد که صاحب کفایه میگوید. مرحوم آیت الله محاضرات، توجه فرمودید، مطالعه بفرمایید، ایشان هم میگوید استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال عقلی که صاحب کفایه میگوید ندارد ولی عرفاً وقوع خارجی ندارد. اما اون سه بزرگواری که گفتیم میگن وقوع خارجی هم دارد، اشکال عقلی که ندارد، وقوع خارجی هم دارد. در هر حال مسئله مبسوطه ای هست، ثمرات متعددی هم بر این مسئله متردد می شود. حالا دیگه دنبال ثمراتش نمی رویم و اگر کسی مبنایش این بشود که استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکالی ندارد، در باب روایات خیلی ثمرات مهمه ای بر او متردد می شود. توجه فرمودی، حالا انشاءالله از کردم اینا دیگه تفصیلش باید در بحث های خارج، سروران عزیز اونجا بایستی که دنبال این مسئله بروند و به صورت مستوفا تمام شقوق و شاخه ها را بررسی کنند. خب اینم قول ثانی و عمل قول ثالث در ما نحنفی، قول صاحب معالم است. صاحب المعالم در مسئلتنا قائل به تفصیل شده است، تفصیلی را بیان فرموده. فرموده است این استعمال لفظ در اکثر از معنا دو حالت پیدا می کنند. اگر لفظ ما لفظ مفرد باشد، توجه فرمودید، فرموده است استعمال لفظ در اکثر از معنا مجاز می شود، علی نحو الحقیقه نیست، مجاز می شود لفظ مفرد، این یک. اما اگر لفظ ما تثنیه یا جمع باشد، اگر حالت دوم تثنیه و جمع با هم، اگر لفظ ما تثنیه و یا جمع باشد، استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است به نحو حقیقت، نه به نحو مجاز، دیگه مجاز هم نیست. اگر به صورت تثنیه باشد، در اکثر از معنا می توانیم استعمالش کنیم، علی نحو الحقیقه لا علی نحو المجاز. بله اگر مفرد باشد، در اینجا فرموده است استعمال در اکثر از معنا مجاز، یعنی جایز هست ولی مجاز می شود. این هم قول ثالثی که در ما نحن فی وجود دارد. خب حالا بریم سراغ ادله. اقوال که روشن شد، میریم حالا سراغ ادله. ادله قول اول،
دلیل قول اول که صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف او را اختیار کرده، صاحب کفایه میفرماید استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال عقلی دارد، اشکال عقلی پیدا می کند، محال عقلی می شود. توجه فرمودید. برای این قول سه تا دلیل ذکر شده است، همین قول اول سه تا دلیل ذکر شده، یکی صاحب کفایه، یکی صاحب معاله، یکی هم جناب محقق قمی. این سه بزرگوار هر کدام یه دلیلی ذکر کردن. صاحب کفایه اول دلیل خودشون رو بیان می فرماید، بعد اون دو تا دلیل صاحب معالم و محقق قمی را هم می گوین، در اونها مناقشه می کنن، می فرمان ما اونها را قبول ندادیم. دلیل امتناع همین است که ما می گوییم، یعنی خود صاحب کفایه می گویه. خب حالا دلیل صاحب کفایه چیه؟ برای اینکه دلیل صاحب کفایه روشن بشود، یه مقدمه ای را برای عزیزان بگوییم که صاحب کفایه فرموده است، بعد انشاءالله بر اساس این مقدمه ببینیم این محظور عقلی چه می شود. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید در باب استعمال لفظ در معنا دو تا مبنا وجود دارد. وقتی که متکلم لفظی را در معنای استعمال می کند، محققین در اینجا دو تا مبنا دارند. یک مبنا این است که بگیم استعمال لفظ در معنا از باب علامت است، یعنی لفظ علامت برای معنا هست، لفظ به عنوان علامت برای معنا. وقتی که متکلم یه لفظی را میگوید، مثل این که ما با یه علامتی برخورد میکنیم. چطور از علامت یه چیزی میفهمید؟ مثلا اینجا یه تابلوی گذاشته، توجه فرمودید، علامت خطره مثلا از همین تابلوهای راهنمایی و رانندگی. به مجرد این که به این تابلو برخورد میکنیم میفهمیم که اینجا جای خطر است. بعضیا گفتن استعمال لفظ در معنا از همین باب علامت است. اللفظ علامت للمعنا، این مبنا. و اما مبنای ثانی این است که نه، استعمال لفظ در معنا از قبیل عنوان و معنون و از قبیل فناء العنوان فی المعنون است. توضیح ذلك، حالا این را توضیح، این مبنای دوم را. طبق مبنای دوم اینطور بیان کردن که رابطه لفظ و معنا رابطه علامت و ذوالعلامت نیست، قوی تر است. لفظ فانی در معنا هست، به این گونه که وجود لفظ و معنا در واقع یک حقیقت و واقعیت است، دو چیز نیستن که یکی علامت بشود یکی ذوالعلامه بشود. از قبیل عنوان و معنون است که این عنوان، خوب دقت کنید عبارات صاحب کفایه، عنوان فانی در معنون است، یعنی عنوان و معنون حقیقتاً یک چیز است، دو چیز نیست که بگیم اینها دو تا هستن. فرموده است استعمال لفظ در معنا از قبیل وجه و عنوان است، به گونه ای که این لفظ حقیقتاً همان معنا هست. از شاهد و علا داره صاحب کفایه میخواد مبنای ما همین دومیه، شاهد بر این مطلب که لفظ فانی در معنا هست، میفرماید شاهدش این است که حسن و قبح معنا میبینیم به لفظ رایت میکنن. اگر معنا معنای قبیحی باشد، میبینیم لفظش هم برای انسان قبیح میشود. مثلا فرض فرمایید خیلی از اهل شیعه از اسم خلیفه ثانی هم بدشون میاد، اصلا این لفظش اصلا بدشون میاد، با این که این لفظ یعنی عین و میم و را که گناهی ندارد. چرا؟ چون این لفظ را فانی در اون معنا میبینه، از همین لفظ هم بدش میآید. یعنی اون کسی که انسان از او متنفر است، اون معنا لفظش هم برای انسان بد است، انسان از لفظش هم فراری است، با این که خب این لفظ که گناهی ندارد. این به خاطر چیه؟ چون ارتباط لفظ و معنا خیلی ارتباط عمیقی هست، اینطور نیست که صرفا علامت و ذوالعلامت باشه. لفظ با معنای خودش یه نوع اتحادی پیدا می کند، به گونه ای که لفظ فانی فی المعنا می شود. و از اون طرف صاحب کفایه می فهمد اگر معنا معنای محبوبی باشه، انسان از لفظش هم خوشش میاد. مثلا فرض فرمایید نام مقدس حضرت مهدی، از این لفظ مهدی همه ما خوشمون میاد، چون حاکی از اون وجود مقدس است. با این که این لفظ خب میم و ه و دال و یه، خب اینم حرف است، اونم حرف است، و چجوری شده است که این حروف اینجا برای ما زیبا هست، وقتی میشنویم احساس نشاطی میکنیم، اون حروف وقتی که میشنویم احساس اشمئزاز و تنفر میکنیم. میفرماید این به خاطر این است که رابطه لفظ و معنا رابطه حاکی و محکی و یه نوع اتحادی بین اینها برقرار میشود. بنا ان علی هذا این مبنا را داشته باشید، استعمال لفظ در معنا یا بفرمایید رابطه لفظ و معنا یک نوع رابطه اتحاد است، رابطه علامت و ذل علامت نیست که دو چیز باشه. لفظ و معنا در حقیقت و در واقع یک حقیقت و واقعیت را تشکیل میدهند، به گونه ای که وجود اللفظ وجود المعنا و وجود المعنا بگید وجود اللفظ. شاهدش هم همین سرایت حسن و قبح هست. حسن و قبح معنا میبینیم به لفظ سرایت میکند. اگر اینها با هم اتحاد نداشته باشن سرایت چه معنایی داره؟ خب حالا که این مقدم روشن شد بیاییم در نتیجه گیری. خوب دقت کنید، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید وقتی که رابطه لفظ و معنا رابطه حاکی و محکی بشود، رابطه فانی و مفنی فیه بشود که فانی در او میشود، صاحب کفایه میفرماید هر لفظ بیش از یک معنا دیگه نمیتواند فانی بشود، چون هر لفظی فقط میتواند در یک معنا فانی بشود. اگر لفظ، محضور عقلی را دقت کنید، اگر لفظ در آن واحد دو معنا ازش اراده بشود، معنایش این میشود که لفظ در آن واحد باید فانی در دو معنا بشود، در صورتی که فنا فقط در یک مورد امکان داره. وقتی توی معنا فانی شد دیگه جایی برای بقیه باقی نمیمانه. خوب دقت بفرمایید، تکرار میکنم تا اون محظور عقلی در کلام صاحب کفایه روشن بشود. صاحب کفایه میفرماید وقتی که رابطه لفظ و معنا، رابطه عنوان و معنون، رابطه حاکی و محکی شد، بنابراین لفظ با معنا چی پیدا میکنه؟ یه نوع اتحادی پیدا میکنه. خب وقتی که این لفظ فانی در معنا شد، در آن واحد یک لفظ بیش از یک معنا را دیگه نمیتواند فانی بشه، چون وقتی که فانی در این معنا شد دیگه در معنای دیگر جایی برای فنا باقی. اگر صاحب کفایه میفرماید اگر بگوییم در آن واحد در دو معنا استعمال می شود، لازمه از چی می شود؟ کثرت الواحد، محظور عقلی، کثرت الواحد، یعنی این لفظ که یکی بود باید دو تا بشه، بخاطر که گفتیم فانی می شود دیگه. وقتی که فانی می شود دیگه نمی شود چیز دیگری باقی می. اگر بگید نه در معنای دوم هم فانی میشه، پس لفظ واحدی که واحد فرض کردید باید چند تا بشه؟ دو تا بشه، چون فناء شیء واحد در دو امر امکان نداره. یک شیء در یک امر میتواند فانی بشود، دیگه نمیتواند در دو چیز در عرض هم فانی بشود. اگر بشود چی میشود؟ کثرت آن وا، یعنی ما فرضه واحدن صار کثیرا، این خلف فرض میشود. بنا ان علی هذا صاحب کفایه میفرماید، خلاصه کنم فرمایش ایشان را، استعمال لفظ در اکثر از معنا موجب دو تا لحاظ استقلالی میشود، یعنی ما باید دو تا لحاظ داشته باشیم، در حالی که لفظ در آن واحد یک لحاظ بیشتر نمیتواند داشته. بله، این بله را دقت کنید، اگر رابطه لفظ و معنا رابطه فنا نباشد، رابطه علامت و ذل علامت باشد، خب اینجا اشکالی نداره شیء واحد در آن واحد علامت برای دو چیز بشود، عیبی نداره، چون علامت فانی در ذل علامه نمیشود. اگر مبنای ما هم مبنای اولی بشود، یعنی رابطه لفظ و معنا را رابطه علامت و ذل علامت بدانیم، اینجا دیگه بحث فنا مطرح نمی شود، اینجا دیگه بحث عنوان و معنون مطرح نمی شود، بحث علامت و ذل علامت است. شیء واحد در آن واحد می تواند علامت برای دو چیز قرار بگیرد، توجه فرمودید، علامت برای دو امر قرار بگیرد، هیچ اشکالی ندارد. اما اگر رابطه لفظ و معنا را اتحادی بدانیم، از نوع فناء عنوان در معنون بدانیم، خب لفظ واحد یک فنا بیشتر نمیتواند داشته باشد، دیگه نمیتواند در آن واحد فانی در دو چیز بشود و دو معنا بشود. لأن الفناء لا یمکن الا فی شیء واحد، شیء واحد فانی در یک شیء میشود، وقتی که دیگه در این فانی شد دیگه مجالی باقی نمیماند که بخواهد در شیء دیگری فانی بشود. توجه فرمودید، بنا ان علی هذا الاساس صاحب کفایه میفرماید از نظر ما استعمال لفظ در اکثر از معنا مشکل عقلی پیدا میکنه به حال البیان الذی ذکرنا. خب این دلیل اول. در اینجا دو تا دلیل دیگر هم بر عدم جواز اقامه شده است. یک دلیل، دلیل صاحب معالم، صاحب المعالم اعلی الله مقامه الشریف اینطور فرموده است استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز البته اینو دقت داشته باشی، صاحب معالم همطوری که در اقوال گفتیم خودشون قائل به جواز هستن ها، از طرف کسانی که قائل به عدم جوازن این استدلال را ایشان بیان کرده، ولی خودش قائل به جواز است. اشتباه نشود ها، صاحب معالم قائل به عدم جواز نیست. قول سوم میرسیم انشاءالله تفسیر کلام ایشان را، ولی این بزرگوار از طرف اون آقایانی که قائل به عدم جواز استعمال هستن دلیلی اقامه کرده که بیانش این است. ایشان اینطور فرمودن، فرموده است الفاظ وضع شده اند برای معانی به قید الوحده، یعنی موضوع اون له در الفاظ یه قیدی داره و اون قیدش قید چیه؟ وحدته. یعنی لفظ عین وضع شده است برای عین جاریه به قید الوحده، به قید الوحده یعنی چیزی همراه او نباشه. خب فرموده است اگر ما بخواهیم لفظ را در اکثر از معنا استعمال کنیم، لازمش این است که قید موضوع له از بین برود، در صورتی که چنین چیزی جایز نیست. اگر واضع در موضوع له قیدی را قرار داده، ما حق نداریم اون قید را الغا کنیم. واضع، دقت بفرمایید، تکرار میکنم، واضع الفاظ را وضع کرده است برای معانی به قید الوحده. به قید الوحده یعنی چی؟ به تعبیر طلبگی خودم یعنی به شرط لا، به شرط اینکه معنای دیگری همراه او نباشد. واضع لفظ را برای این معنا وضع کرد، پس موضوع اون له ما قید دارد. بفرمایید قیدش چیه؟ قیدان و وحده یعنی چیز دیگری همراه این موضوع له نباید وجود داشته باشه. خب وقتی که واضع چنین قیدی را قرار داده، صاحب معالم میفرماید تخلف از قیودی که واضع قرار داده جایز؟ جایز؟ خوب دقت بفرمایید، این عدم جوازی که از دلیل صاحب معالم استفاده می شود، عدم جواز عقلی نیست که از دلیل صاحب کفایی استفاده می شود. این عدم جواز عقلایی است، یعنی واضع که از عقلا هست یه قیدی را معتبر کرده، در خلاف این قیدی که واضع قرار داده عقلائیاً جایز نیست که ما موضوع له را بخواهیم تغییر بدهیم. این عدم جواز فرمایش صاحب معالم با عدم جواز صاحب کفایه فرق میکنه. صاحب کفایه محضور عقلی بیان کرد، اشکال عقلی اصلا پیدا میشه، اینجا اشکال عقلی نیست. حالا اگر کسی حرف واضع را رعایت نکنه، محضور عقلی اجتماع نقیزه، چیزی که لازم نمیاد، منتها خارج از قانون عقلا شده، چون عقلای جامعه تبعیت میکنن از واضع و اون قیودی که واضع رعایت میکنن. ایشان اینطور فرموده، این حرف صاحب معالم است. ولیکن صاحب کفایه در این مناقشه میفرماید، مناقشه چیه؟ صاحب کفایه میفرماید ما این سخن شما را که گفتید واضع لفظ کرده است، وضع کرده است لفظ را برای معنا به قید وحدت، میفرماید ما این را قبول نداریم. این اول کلام، چی گفته واضع لفظ را وضع کرده است برای معنا به قید الوحده؟ نه، به نظر ما صاحب کفایه میفرماید واضع لفظ را وضع کرده است برای طبیعت موضوع له، لا به شرط، نه به شرط وحدت نه به غیر شرط وحدت. لفظ کرد وضع را واضع چکار کرده؟ لفظ را وضع کرده است برای طبیعت موضوع له. مثلا با مثال لفظ کتاب را وضع کرده است برای طبیعت کتاب، دیگه نه قید وحدت را درش نهاز کرده نه قید کثرت را درش نهاز کرده، وضع شده از الفاظ برای طبیعت المعانی. به عبارت اخرى موضوع الله لا به شرط است، اونی که واضع وضع کرده در الفاظ، یعنی الفاظ را برای معانی وضع کرده، توی معانی هیچ قیدی قرار نداده است واضع. اگر شما میگید قیدی قرار داده است، خب ما دلیل علا دار، چه دلیلی بر این معنا دار؟ خب این که اول المدعا هست، صاحب کفایه میفرمایی قیدی که شما در آوردید به چه دلیلی؟ دلیلی که اقامه نکرده صاحب معالم، میفرماید الفاظ وضع شده است برای معانی به قید الوحده. صاحب کفایه میفرماید نخه لقائل ان یقول الفاظ وضع شده است برای، بگید برای معنا لا بشه، طبیعت المعنا، نه قید وحدت درش لحاظ شده نه قید کثرت درش لحاظ شده. اگر شما مدعی این معنا هستید، خب ما دلیل و علادان، چه دلیلی بر این معنا؟ به صرف ادعا که مسئله تمام نمی شود. صاحب معالم هم که دلیلی ارائه نفرموده، فقط همین بیان را فرموده، رضا صاحب کفایه در اینجا مناقشه می کنه. اینم دلیل دوم. و اما دلیل الثالث، دلیل محقق قمی، میرزای قمی اعلن الله مقامه الشریف، مثل صاحب کفایه قائل هستند استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. البته عدم جوازی که ایشان میگوید باز عدم جواز عقلی نیست، عدم جواز ایشان هم همون عقلایی میشود. توضیح و زاری خوب دقت بفرمایید. جناب محقق قمی فرموده است برخلاف قول صاحب معالم، که صاحب معالم فرمود واضع لفظ را وضع کرده برای معنا به قید الوحده، فرموده است ما این حرف را قبول نداریم. خوب دقت بفرمایید فرق استدلال محقق قمی با صاحب معالم روشن بشه. ایشان فرموده است ما کلام صاحب معالم را قبول نداریم که واضع لفظ را وضع کرده برای معنا به قید الوحده، نه واضع لفظ را وضع کرده برای طبیعت المعنا لا بشه، لفظ وضع شده از برای طبیعت معنا به نحو لا بشه. ولیکن خوب دقت کنید فرموده است ولیکن واضع در حال وضع موقعی که داشته وضع می کرده این معنا را تنها دیده، معنا را مقید نکرده ها، وحدت قید معنا نمی شود ها، وحدت حال وضع می شود قید نیست. در حال وضع وقتی که داشت این لفظ را برای این معنا وضع می کرد این معنا را تنها دید، یعنی چیز دیگری با این معنا لحاظ نکرد. پس در حال وضع این لفظ در حال وحدت بوده است، یعنی معنا در حال وحدت بوده است. و از طرفی می دانیم که وضع توقیفیه، یعنی در همون حالی که هست ما هم در همون حال باید استعمال کنیم. وضع قیاسی نیست، سماعیه دیگه، توقیفیه یعنی سماعیه، ما که نمی توانیم از خودمون اضافه و کم بکنیم. بنابراین چون واضع در حال وضع معنا را تنها دیده، البته وحدت را قیدش نکرده ها، اما این معنا را تنها ملاحظه کرده، و چون وضع هم سماعی هست و توقیفی هست پس ما هم باید همون حال وضع را رعایت کنیم، بنابراین نمی توانیم در اکثر از معنا استعمال کنیم. خوب دقت بفرمایید فرق بین کلام میرزای قمی با صاحب معالم روشن بشود. دو تا فرق اساسی داره. فرق اولش این است که صاحب معالم وحدت را به عنوان قید فرض می کرد، محقق قمی وحدت را به عنوان حال فرض می کند نه به عنوان قید. فرد قید و حال چیه؟ فرق قید یعنی اون چیزی که شرط است در مقید، حال اون چیزی که شرط نیست در این حالت بوده، یعنی در حالت تنهایی این وضع را انجام داده ولیکن قید معنا نکرده. پس حال با قید فرق می کند، قید اونجاییست که به نحو اشتراط باشد، حال اونجاییست که نه به نحو اشتراط نیست، لحاظش لحاظ معنا منفردن بوده، یعنی در اون لحاظی که معنا را لحاظ کرده این معنا را چجوری لحاظ کرده؟ بله منفردن لحاظ کرده، ولی این انفراد را قید معنا قرار نداده. از توجه فرمودید. پس بنابراین فرق می کند اونجایی که قید باشد یا اونجایی که چیه؟ حال باشد. قید اونجاییست که اون شی مشروط به اون قید می شود، یعنی اگر اون قید نباشد اصلا اون مشروط تحقق پیدا نمی کند. حال اونجاییست که اشتراط نیست، فقط یه لحاظی کرده، یعنی این معنا را تنها ملاحظه کرده و این لفظ را برای او قرار داده، اما این انفراد معنا را به عنوان قید برای او قرار. پس اولین تفاوتش این است که صاحب معالم قیدیت را مطرح می کند، محقق قمی حالیت را مطرح می فرماید. این یه. دو، تفاوت دوم این است که صاحب معالم قید را توی موضوع له می اندازد، میگه وحدت قید موضوع له است، ولیکن محقق قمی حالیت را به وضع می زند، یعنی وضع واضع در حال انفراد معنا بوده است، به موضوع له کاری ندارد ها. یه وضع داریم یه موضوع له، وضع اون فعل واضع است، یعنی واضع وقتی که داشت این فعل را انجام می داد معنا را چجوری لحاظ کرده بود؟ منفردن، ولی انفراد را قیدش قرار نداد. فی حال الوضع انفراد معنا بوده است. پس ببینید دو تا تفاوت ها، دو تا تفاوت روشن می شود، یکی بحث قیدیت و حالیت است، یکی بحث وضع است و یکی بحث موضوع له. محقق قمی حال را به حال وضع می زند نه به موضوع له، به موضوع له اصلا کاری ندارد، ولی صاحب معالم وحدت را به کجا می زند؟ بفرمایید، به موضوع له می زند. بناءً علی هذا بین این دوتا نظریهی که در اینجا بیان شد تفاوت هست، یعنی این دوتا استدلال اصلا کاملا با هم متفاوت هستند و با یکدیگر برابر نیستند. خب این کلام جناب محقق قمی اعلی الله مقامه الشریف، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف به این حرف محقق قمی اشکال می فرماید و اون اشکالش اینه، می فرماید شما گفتید این انفراد به عنوان قید نیست، بلکه به عنوان چیه؟ حاله. می فرماید اگر به عنوان قید نباشد تخلف از او اشکالی نداره، چون شما میگید قید که نیست. خب وقتی که قید نباشد، حالا واضح در حال انفراد دیده، ما الزامی نداریم که از او تبعیت کنیم. قیود را ملزم هستیم، اون قیودی که واضح به عنوان قید قرار میدهد ما ملزم هستیم که او را رعایت کنیم. اما شما که میگید قید نیست بلکه چیه؟ حال است. حال هیچ الزامی نداره. حالا واضح در حال انفراد دیده، من نمیخواهم در حال انفراد ببینم، میخواهم در حال انضمام ببینم. اینجا تخلف کردم از واضح، ولی هیچ کس این را به ما ایراد نمیگیرد، چون تخلف از واضح لا یجوز فی ما اذا کان منل، بگید منل قیود لا منل حالا. حالات واضح که برای ما معتبر نیست، اونی که برای ما معتبر است قیود است. که این واضح چه قیدی را در موضوع لحاظ کرده؟ خب ما موظف هستیم، مجبور هستیم که از چون قیود گفتیم به نحوه چیه؟ قیود به چی برمیگردن؟ به اشتراط برمیگردن دیگه. وقتی که به نحوه شرط است، واضح لفظ را وضع کرده برای این معنا به هاذا شرط، خب ما هم باید از او تبعیت کنیم دیگه. ولیکن محقق قمی میفرماید اینجا انفراد، انفراد معنا به عنوان، بگید به عنوان قید نیست، بلکه به عنوان چیه؟ حاله. از حالات واضح تبعیت کردن لازم نیست. حالا واضح در چه حالی بوده؟ به ما چه ربطی داره؟ اگر این جناب واضح به عنوان قید قرار داده لا یجوز التخلف عن القیود، اما اگر این واضح به عنوان قید قرار، به عنوان قید قرار نداده، به عنوان حال بوده است، یعنی در حال انفراد او را مشاهده کرده است ولیکن این انفراد را قید او قرار نداده است، صاحب کفایه می فرماید ما چه ملزمی داریم که از اون چیزی که به نحو قید نیست باید تبعیت داشته باشیم؟ نه خیر، در اینجا تبعیت لازم. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، خلاصه فرمایش صاحب کفایه، این دو دلیلی که این بزرگوار برای قول اول اقامه کرده اند ناتمام است. صاحب کفایه می فرماید دلیل همان است که ما گفتیم، اگر اون دلیل را کسی نپذیرد، بحث فناء عنوان در معنون را، فناء لفظ در معنا را نپذیرد، صاحب کفایه اون دو دلیلی که اون بزرگوار اقامه کرده اند عدم جواز استعمال را ثابت نمی کند، چون این ادله ناتمام است. حالا دوستان سوالی دارن بفرمایید. چون پشت سر بفرمایید. بله همین می شود دیگه، اگر قید بگیریم تخلفش جایز نیست، اگر حال بگیریم تخلفش اشکالی نداره، معناش من ثمرش همین میشه. اون چیزی که به عنوان حالات است، توجه، یعنی واضح در چنین حالی لفظ را وضع کرده ولی قید قرار نداده، برای ما تبعیت واجب نیست. اما اگر واضح چیزی را به عنوان قید قرار داده، یعنی شرط کرده، خب رعایت شرط واضح لازم است دیگه، چون وقتی که او واضح است جایگاه خاصی دارد، شرایطی که او بیان کرده همه اون شرایط باید رعایت بشه. شیخ نامه تبعیت با واضح در به دلیل این که عرض کردیم الان واضح چون جایگاه خاصی دارد، یعنی به این عنوان که اون موقعیتی که او دارد در وضع توجه فرمودید مورد مقبولیت عام قرار گرفته، همه او را به عنوان واضح قبول کرده اند. به این معنا یعنی تبعیت از واضح یه امر قراردادیه، یه امر عقلایی و قراردادیست. مثل اینکه شما چرا از رئیس جمهور تبعیت میکنید؟ چرا از مجلس تبعیت میکنید؟ قوانین اینها را قبول دارید؟ اینا همه واضح هستن دیگه، منتها واضح قوانینن، واضح لغات نیستن. واضح لغت هم همین جایگاه را دارد دیگه. یعنی این تبعیت، تبعیت عقلایی است به خاطر مصالح عقلایی، نظم معاش که زندگی سامانی پیدا کند، هرج و مرجی نباشد، یه شخصی به عنوان واضح باید باشد و همه باید او را، حرف او را تبعیت کنند. اگر مجلس یه قانونی را وضع کرد همه باید تبعیت کنند دیگه. حالا او خدا و پیغمبر نیست که تبعیتش دلیل عقلی داشته باشد، دلیل عقلایی دارد به خاطر همون نظم اجتماعی و مسائل. بفرمایید. بله. توقیفی بودن اگر به قیود برگردد، بله تبعیت واجب است. ولی حالات دیگه توقیفی نیست. یعنی اون حالاتی که واضح به عنوان حال موضوع لفظ کرد، نه به عنوان قید. اینجا دیگه توقیفی نیست. اون جاهایی که به عنوان قید باشد، بله توقیفیه. یعنی دیگه نمیشود تخطی کرد از واضح. پس این تو نیست که واضح در همه حال نمی شود ازش تخلف کرد. واضح اون چیزهایی را که به عنوان قید قرار داده و همه اونها واجب الاتباع است. اما اگر چیزی به عنوان قید نیست بلکه به عنوان چیه؟ حالات است. اینجا دیگه توقیفی نیست. اینجا دیگه بر ما واجب نیست که از واضح تبعیت بفهم.
اگر لفظ در این معنای فانی باشه نباید لفظ این معنا کنده بشه. در حالی که اینو برای یک معنا در لغات مختلف الفاظ متفاوت بس میشه.
خب
مثلا در همین انگلیسی در عرب بهش میگن این. در لغت انگلیسی چیز دیگه میگن، در لغت فارسی چیز دیگه میگن. خب چطور میشه که الفاظ
ببینید این فنا فنای تکوینی نیست که شما میفرمایید، این فنا فنای جعلیه، جعلیه اعتباری. یعنی این با اعتباریات اشکالی نه نه هیچ اشکالی
علامات هستن
نه خیر در جعل الفاظ، در الفاظ هم خب اگر علامت هست اون شاهد صاحب کفایه را جواب بدید چرا قبح معنا به لفظ رایت میکنه با این که
نیست.
چرا همیشه
لفظ حسن رو
چرا همیشه
لفظ حسن رو استعمال کن در شرط بعد از اون بدتون میاد ولی نمیتونی به حسن به لفظ حسن چون معنای خوبی داره بدتون بیاد.
چرا دیگه
هست؟
چرا دیگه
یک چیزی هست؟
چرا بدمون میاد؟
هست.
چرا واقعا
دلیلی برش نیست؟
چرا واقعا و حقیقتا اگر این لفظ ارتباطش مستحکم یه وقت هست که من خبری ندارم یا اون شخص خیلی قبیح نیست توجه فرمودید، فرض کنید به باب مثال اگر این خلیفه ثانی اسمش حسن بود شما بدتون نمی آمد؟ چرا دیگه اگر اسم او بود، اگر اسم او واقعا همین بود بدتون نمی آمد؟ چرا دیگه بعد الان مثلا فرض بفرمایید حالا بذارید بریم جلو. فرض بفرمایید ما در اولاد ائمه افرادی داریم اسمشون عثمان هم هست، یزید هم هست. شما از لفظ یزید خوشتون میاد یا نه؟ بدتون میاد ولو اسم بعضی از بچه‌های ائمه یزید است، عثمان هم هست، عمر هم هست، توجه ولی شما از این لفظ بدتون میاد به خاطر اینکه اینجا واقعا اون قبح معنا را در این مثال هایی که شما میذارید قبح معنا خوب درک نشده. کلام صاحب کفایه اونجاست که واقعا قبح معنا درک شده باشه، یعنی واقعا انسان قبح معنا را فهمیده باشه. این لفظ یزید مشمئز کننده است برای ما. حالا اگر حتی روی بچه های ائمه هم هست، بعضی از فرزندان ائمه اسمشون یزید است، امیرالمومنین اسم فرزندانش بعضی عثمان، عمر هست، عمر ابن علی داریم، عثمان ابن علی داریم، ابوبکر ابن علی هم داریم. اسم هر سه را امیرالمومنین روی فرزندان خودشون گذاشتن که بعضی از اهل سنت هم میگن ببینید امیرالمومنین ها را دوست داشتن که اسم بچه‌های خودشون را هم از اینها گذاشتن، توجه فرمودید. در هر حال اینا هست. ما از این الفاظ بدمون میاد چون قبح معنا را کاملا درک کرده. در لفظ حسن برعکس، یعنی در لفظ حسن حسنش را درک کرده. اینو بخوایم منسلخ کنیم از اون معنای حسنش که حاکی از وجود مقدس امام حسن علیه السلام است، خب برام یه مقدار دشوار است.
ولی حسن لفظ بر معنای بس شده که بعد این معنا رو نگاه نمی‌کنم، بعد می‌گم اصلا بعضی کسا الفاظ بخاطر معناش بس می‌کنم با کسی
همینطور هم.
خود معنا زیبایی
همینطور صحیح می‌فرمایید همینطور است. ببینید همینطور است که الفاظ اعلام در لغت عرب همین که می‌فرمایید همینطور است. اول یه معنایی داره، مثلا همین لفظ عمر معدول از آمر بوده، آمر یعنی آباد کننده. خب عرب روی بعضی از افراد این معنا را می‌ده، وقتی هم که کسی را اسمش را می‌گذاشتن اومد به همین معنا، یعنی به امید این که این آباد کننده باشه. اصل معنا همین است، بلکه می‌دانید در اعلام نقل می‌شود دیگه، اعلام جزء منقولات هستن، یعنی از اون معنای لغوی دیگه نقل می‌شود. یعنی این شخص ممکن است مخربم باشه ولی بهش میگن عمر، توجه فرمودید دیگه اون معنای لغوی لحاظ نمی‌شود. اگرچه این اعلام در لغت برای معنا مثلا یزید اصلا معنایش همینه، یزید زاد یزیدو یعنی زیاد بشود، نسل او فراوان بشود، معنای لغویش اینه، ولیکن در اعلام شخصی اینا جز منقولات هست که همون بهش میگفتیم چی؟ علم مرتجل، توی ادبیات خوندیم دیگه، از اون معنای اصلی خودش منتقل میشود به این معنای جدید، دیگه در این معنا هست دیگه، اون معنای اولی متروک میشه. حالا اگر این معنای ثانی قبیح باشه واقعا و حقیقتا ما میبینیم بدمون میاد از این. اگر نه حسن باشه واقعا و حقیقتا میبینیم که خوشمون میاد. حالا این راست اجازه بفرمایید دیگه بس دیگه، خیلی اشکال زیاد شد تطبیقش با قوانین بعد ما اشکال میکنن که درس پیش نمیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی نمیدونم الان چقدر وقت این ساعتم چه خوابیده الثانی چقدر وقت داریم؟ خب پس الثانی اشعر زیاد خوندیم. الثانی اشعر صاحب کفایه میفرماید انه شنچنین است قد اختلفوا فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد. اینجا رو دقت کنید، علا سبیل الانفراد و الاستقلال. این قید علا سبیل الانفراد و الاستقلال چی رو خارج می کند؟ دو صورت را. یعنی علی سبیل الشمول و الاستغراق نه، علی سبیل الانضمام نه، علی سبیل انفراد خودشون تفسیر میکنن. سبیل استقلال انفراد یعنی چی؟ و ان یراد منه، یعنی از اون لفظ کل واحدن، یعنی کل واحدی از معنا، کما اذا لم یستعمل الا فیه، مثل اونی که استعمال نشده باشد لفظ وگر در همون معنای واحد، یعنی علی سبیل الاستقلال باشد. خب اختلفوا علی اقوال، سه تا قول هست در ما نحن فی، اظهر الاقوال عدم جواز الاستعمال فی الاکثر عقلا، عدم جواز عقلی اقلایی نه، عدم جواز عقلی. این یکی از تفاوت‌های کلام صاحب کفایه با صاحب معالم و محقق قمی همین میشه، اونا عدم جوازشون اقلاییه، ایشون عقلیه. و بیانه، بیان عدم جواز چیه؟ این است که ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامتا لارادت المعنا، حقیقت استعمال مجرد علامت نیست، یعنی رابطه لفظ و معنا رابطه علامت و ذوالعلامه نیست، پس چیه؟ بل جعله، یعنی جعل لفظ، وجهن و عنوانا له، یعنی برای معنا، بل به وجه نفسه، بلکه قرار دادن لفظ است به یک نحوی نفسه، یعنی نفس المعنا، یعنی یه نوع اتحادی بین لفظ و معنا حاصل می شود. استعمال اتحاد بین لفظ و معنا هست، کأنه الملقا، گویا خود معنا داره القا میشه، یعنی لفظ را که شما دارید میگید که انما خود معنا داره القا میشه و انسان از الفاظ اصلا چیه؟ غافله. و لذا، حالا شاهد، شاهد اتا، و لذا یسری الیه، یعنی الی اللفظ، قبحه، یعنی قبح المعنا، و حسنه، یعنی حسن المعنا، کما لا یخفا. خب حالا که این مقدمه درست شد که استعمال اتحاد است، ولا یکاد، حالا نتیجه میگیره، ولا یکاد و یمکن و جعل اللفظ کذالک، کذالک یعنی وجهن و عنوانن و فانیان الا لمعنا واحد، لفظ اینطوری نمیتواند برای بیش از یک معنا باشد، چون لفظی که میخواهد فانی بشود در یه معنایی فنا یه بار بیشتر امکان، وقتی که فانی شد دیگه در معنای دوم چجوری میخواد فانی بشود؟ نیست که فانی بشود دیگه، چون فانی شده در همون اولیه. ضرورت ان لهازه، یعنی لحاظ لفظ، هاکذا، یعنی به این نحو، هاکذا یعنی به نحو فنا، فی ارادت معنا، اگر لفظ را لحاظ کردیم فانیان در اراده یک معنایی، این لحاظ ینافی لحاظه، یعنی لحاظ لفظ را، کذالک یعنی فانیان فی ارادت الاخر، چرا؟ حیث ان لحاظه، یعنی لحاظ لفظ کذالک فانیان، لا یکاد و یکون و الا به تبع لحاظ المعنا فانیان فیه، یعنی فانی در اون معنا، فنا الوجه فی ذل وجه و لعنوان فی المعنون و معهو، یعنی مع الفنا، با این فنایی که گفتیم کیفه یمکن ارادت و معنن آخر، معهو یعنی مع المعنى الاول، معهو یعنی با اون معنای اول، کذالک یعنی فانیان فاستعمال واحد، مع استلزامهی، با این که مستلزم است، مستلزم است یعنی که استلزامی خوره به اون معنای آخر، مستلزم است اون معنای آخر، للحاظ آخر غیر لحاظهی کذالک فی هذا الحال، یه لحاظ دیگری غیر لحاظهی، یعنی غیر لحاظ معنای اول، کذالک یعنی اونم به نحو فنا، فی هذا الحال یعنی در حال استعمال، در حال استعمال ما دو بار باید یه لفظ واحد را فانی کنیم، یه لفظ واحد یه بار بیشتر فانی نمیشه دیگه، دو بار که نمیتواند فانی بشه، توجه فرمودید، مثل انسان یه بار فانی میشود دیگه، یه بار روحش از قالب بدن دیگه، دفعه دوم چجوری میخواد فانی بشه؟ این لفظ هم یک بار فانی شد در اون معنای اول، در همون لحاظ و در همون آن دوباره بخواد فانیه در یه معنای دیگری بشه، عقلاً امکان نداره، مگر اینکه واحد را چی فرض کنیم؟ کثیر فرض کنیم، یعنی بگیم این لفظی که یکی بود دوتا شده، خب اینجا میشود که چی؟ به برمایی؟ کثرت الواحد میشه، یعنی لفظ واحد باید دوتا بشود تا استعمال در اکثر از معنا امکان داشته باشد، و بالجمله یا یکاد و یمکن فی حال استعمال واحد، در یک استعمال امکان ندارد، لحاظه یعنی لحاظ لفظ، وجهن لمعنیان و فانیان فی الاثنین الا ان یکون الله دو احول العینین، مگر اون کسی که لحاظ میکند دوبین باشد، احول یعنی بیماری در چشم است که انسان هر شیء واحد را چیه؟ دو تا میبیند، انسان احول اون کسی است که هر عکسی که در برابرش هست اینا دو تا جای یکی دو تا میبیند. میفرماید اگر کسی میخواهد در اکثر از معنا استعمال کند، حالت همون احول را پیدا، یعنی لفظ واحد را چند تا میبینه؟ دو تا میبینه، وقت میتونه دوبار او را فانی بکنه، این میشود. فنقده به ظالب، یعنی زهره به ظالب، ظالب یعنی به ظالب کل استدلال. با این استدلالی که ما گفتیم زهره امتناع استعمال لفظ مطلقا، لفظ ممتنع از استعمال مطلقا یعنی چه؟ تفسیر میکنند مفردن کان او غیره، غیره یعنی تصریح و جمع، چه مفرد باشد چه تصریح و جمع باشد ممتنع از عقلن فی اکثر من معنا به نحو الحقیقت اول مجاز. این اشاره به فرمایش صاحب معالم است که جلسه بعد انشاءالله خواهیم گفت. ولو لم تناهو، اگر نبوده باشد امتناع استعمال، یعنی این دلیلی که ما گفتیم، همین دلیلی که گفتیم، اگر این دلیل ما نباشد دلیل صاحب معالم و صاحب قوانین به درد نمی، از جا وارد میشه در استدلال صاحب معالم و صاحب قوانین. ولو لم تناهو، اگر نباشد این امتناعی که ما گفتیم، فلا وجه لعدم جوازه، وجهی نیست برای عدم جوازه استعمال بنابر حرف صاحب معالم یا حرف محقق امی. فإن اعتبار الوحدت فی الموضوع له واضح المعنى، این جواب استدلال صاحب معالم، چون صاحب معالم میفرمود واضح لفظ را وضع کرده برای معنا، بگی برای معنا به قید الوحده، به شرط الوحده، و ما حق تخلف از قیود واضح را. حالا صاحب کفایه میفرماید فإن اعتبار وحدت در موضوع له که صاحب معالم فرمود واضح المعنى، این خیلی واضح المعنى است. چرا؟ چون واضح لفظ را وضع کرده برای چی؟ بفرمایید برای طبیعت المعنا لا بشر، خود طبیعت معنا، نه قید وحدت نه قید کثرت، هیچی درش نهاد نشده، طبیعت معنا به نحو لا بشر، به شرط الوحده، به قید الوحده، این ادعای بلا دلیل است. به چه دلیل شما میگید واضح این را وضع کرده؟ نخیر، من واضح این را وضع نکرده، سامانه هم هیچ دلیلی در اینجا اقامه نه، فقط ادعا کرده که الفاظ وضع شده است برای موضوع لا به قید الوحده. و کون الوضع، اینم اشاره به فرمایش محقق قمی است و رد کلام محقق قمی است. محقق قمی میفرمود چی؟ میفرمود واضح در حال وضع معنا را به نحو چی ملاحظه کرده؟ انفراد. منتها این انفراد قید نیست بلکه چیه؟ حال است. میفرماید که و کون الوضع فی حال وحدت المعنا، این حال وحدت با قید وحدت فرق داره ها، حال الوحدت یعنی شرط نیست، فقط در این حال لحاظش کرده ولی این را به عنوان قیدش قرار نداده. کون الوضع فی حال وحدت المعنا و توقیفیته، وضع هم توقیفیه یعنی سماعیه، ما حق نداریم از خودمون دخل و تصرف بکنیم. این کون الوضع فی حال وحدت معنا لا یقتضی عدم الجواز بعد ما لم تکن الوحدتو، بعد از آنی که وحدت قید وضع نیست، قید موضوع لهن نیست. حال از خودتون میفرمایید حال است دیگه، رعایت حالات واضع برای ما ضروری و لازم نیست. بله اگر چیزی به عنوان قید باشه لا یجوز التخلف، اما اگر به عنوان، بگید اگر به عنوان حال باشه، حالات برای ما رعایتش الزام آور. و الحمدلله رب العالمین. این حالات فردیه، این حالات فردی قیاس نمیشه با اون حالات عمومی. علامت خطر، علامت خطر دلالت بر مرگ میکنه دیگه، اگر رعایت نکنه ممکن تصادف کنه. شما از علامت خطر بعدتون میاد؟ این همه علائم گوناگون داریم که دلالت بر معانی گوناگون، ما بعدمون نمیاد از علائم، بله از نفس دلون میاد. رابطه لفظ و معنا غیر از علامت و دل علامت، رابطه لفظ و معنا خیلی عمیق‌تر. ببینید الان که من دارم با شما حرف میزنم خوب دقت کنید، صاحب کفایه نمیگه الان من دارم با شما، شما الفاظ من اصلا دقت نمی‌کنید یا فقط معانی رو میفهمید؟ چی میفهمید؟ الان ما دو هم دو شما و من حرف میزنیم، من باشه اصلا ما معانی رو داریم با هم مرتبط می‌کنیم، الفاظ اصلا نگاهش نمی‌کنه. این فنا یعنی این، وقتی که ما با هم صحبت می‌کنیم اصلا هیچ کدوم متمرکز میشیم روی الفاظ، به الفاظ توجه بکنیم، دائما داریم معانی رو به هم دیگه منتقل می‌کنیم. این معناش این است که لفظ در اینجا هیچ هویتی از خودش نداره، اصلا فانیه، کأنه الملقا، یعنی معنا دائم داره الغا میشه، ما اصلا به الفاظ هیچ توجهی نداریم. دقیقاً همین دی حرف صاحب کفایه اینه، غیر از بحث علامت در علائم نه، اون وجود خود علامت برای ما یه موضوعیت داره، اما در الفاظ الفاظ اصلا طریقیت داره، اصلا موضوعیتی نداره، حقیقت اصلا فانیه در معنا هست. با هم حرف می‌زنیم، ما اصلا دائم داریم معانی رو می‌فهمیم، هیچ وقت روی لفظ که این چه لفظی از چه خصوصی داره اصلا متمرکز نمی‌شیم.
تو شاهدی که آوردید استاد، خب بعد می‌گیسن حسن و قبه الفاظ اینا، خب مثلا اگه نسبی باشه، مثلا خب عرب تسنن باشه نسبت به اوبر، مثلا خیلی شاد مثلا محبت داشتن نسبت
همون کافیه،
خوششون بیاد
همون کافیه دیگه،
ما خوشی نسبت به
خب همون کافیه دیگه، همون نسبیتش هم برام کافیه، چون اگر این لفظ فانی نباشد این حالت تحقق پیدا نمی‌کنه. همون یه موردم که شما پیدا کردید، دو موردم که پیدا کردید کافیه
دیگه،
بله دیگه، برو به نحو نسبی باشه. در هر حال این سرایت کرده و این سرایت حاکی از اتحاده.
حالا این منشأ روانی نداره؟
چرا؟
عاطفی روانی.
چرا؟
خب میتونه تو علائم هم
ببینید این قبح حالا دو جوره، در علائم به صورت شخصی و فردیه، اما در الفاظ دیگه شخصی و فردی نیست.
همین نسبی بودن شخصی فردی میشه؟
بله؟ نه نه، نسبی بودن عمومیه، منتها مثلا عموم است نسبت به یک فرقه ای فرقه نسبت به
یک فرقه. توی خانواده هست، اسم مثلا فلانی بدم میاد، من بمانه مثلا
اونا دلیل نمیشه.
این هم هم فرد شخصی.
نه نه، ببینید این جایی که صاحب کفای استشهاد میمونه، اون جایی که حالت عمومیت داره، این شخصش کار نداریم، چون شخص تو علامت هم میشه.
اگه حالت روانی باشه میتونه حذفش کنم، من میتونم از فردا یه جوری برخوردم به اسم عمر که خوشم بیاد.
بله.
بعضی میگن برای پسرم هست. خوشم بیاد.
میدونم. ببینید حالت‌های روانی دو جور هست. یک حالت‌های روانی است که تغییرش دست شما هست. یک حالت‌های روانی است که یک منشأ خارجی داره، شما نمی‌تونید اون تغییرش بدید.
چرا دیگه؟ ما منتظر عدم اسم
بودیم. نه مثلا فرض بفرمایید من با مثال
عوضش کنم.
و جان
میام به شخصیت
عمر رو عوض کنم. شما از این بوی خاص بدتون میاد. این به شما بر نمی‌گرده. این مال اون بوی خارجی، شما می‌تونید بو رو بردارید.
مثلا بوی فاضلا که هست، بوی اکسوس ماشین خیلی خوشش میاد.
چی؟
خیلی خوشش میاد. کس که سر و کار داره حالا خوشش میاد، علاقه نیست، یعنی تأثیر بهم نداره،
خیلی نداره. حالت های روانی نسبی هستن، اینو قبول داریم، اما اینطور نیست که آن نسبی یعنی همیشه قابل این است که ما از بین ببریم. قابل از بین، بعضی اوقات دست منه، میتونه از بین ببریم.
شما با یه سر کردن استدلال کامل ما برخلاف شو بسید میکنم استدلال روانی
نه
برخلاف شما
در چجوری برخلاف یعنی چجوری؟
همین میگه همین
عمومی نیست.
ببینید حالت‌های شخصی رو می‌خوام بگیم با حالت‌های عمومی نباید قیاس کرد دیگه. این واقعاً الان یک حالت، حالا ما به افراد ببین مصادیقش کار نداریم. هر چیزی را که انسان دوست دارد این محبتش سرایت به لفظش هم. حالا مصادیقش کار نداریم، حالا کی با اینه کی با اونه کی با اونه. به صورت یک قاعده کلی تو هر لفظی تو هر فرهنگی. تو هر فرهنگی این حالت هست که قبح معانی به الفاظ سرایت می‌کنه. حالا کی چه چیزی رو قبیح می‌دونه، کی چه چیزی رو حسن می‌دونه، مثلا کار نداره.
مثلا تو احداد اینا تو اعلام تو حدثا مثلا زدن خوردن یکی حسن قبح نام سرایت
می‌کنه. نه نه، ببینید این یک شاهدی هست برای فنا، مون تا صاحب کفایه اینو به عنوان استدلالشون برای فنا صاحب کفایه این است که رابطه لفظ و معنا به این که مثلا وقتی ما داریم با هم صحبت می‌کنیم اصلا به الفاظ توجه نداریم، همین که به الفاظ داره، یعنی دائم داریم معانی رو با هم تبادل میکنیم. این معلومه که این لفظ اینجا فانیه. اگر این لفظ فانی نباشه من باید همیشه روی خود لفظ متمرکز بشم. اونو به عنوان شاهد میاره ثابت کنه، دلیل ثابت که فانیه نیست، میگه شاهد این فنا اینه. اصل دلیلش اون جمله است که او فرمود کأنه الملقا، یعنی شما معانی رو دارید الغا میکنید، اصلا به لفظ توجهی ندارید، اصلا غیر از بحث علامته. توی علامت اینطور نیست، یعنی این حالت فنا نیست تو علامت که ما به علامت خودش توجه، علامت خودش موضوعیت داره برای ما، اما در باب الفاظ اصلا الفاظ موضوعیتی ندارن برای ما. لذا ما وقتی با هم صحبت می‌کنیم اصلا به الفاظ هم دیگه توجه نداریم، به معانی دائم داریم توجه می‌کنیم، معانی داره منتقل میشه. این به خاطر است که لفظ در اینجا طریق محض، یعنی هیچ موضوعیتی نداره. استدلال صحابه که پایه اینه که وجود لفظی و وجود، چون میگن یک شی چهار مرحله وجود داره دیگه، وجود کتبی و صحابه که ما میگن این وجودات با هم یه نوع اتحادی پیدا می‌کنه، وجود لفظی، وجود کتبی، وجود ذهنی و وجود خارجی، این چهار تا. اون وقت در این میان رابطه لفظ با معنا یک رابطه عمیقی هست که وقتی که ما داریم با هم صحبت میکنیم با هم صحبت، اصلا هیچ کسی به اصلا به الفاظ توجه نداره، یعنی دائما ذهن ما متمرکز رو معانی.
چرا وقتی الفاظ جابجا گفته میشه غلط گفته
معناشون خراب شده؟ چون معنا نادرست شده انسان میاد گیر میده. مثلا مثلا یه جمله‌ای که من میگم اگر ما نظرمون رو الفاظ روش اصلا به معنا نباید کار داریم، یعنی در غلط گیری به معانی نباید توجه داشته باشیم، در صورتی که ما در غلط
نبینید
چرا دیگه، یعنی اول، یعنی اولا و به ذات اونی که ما میفهمیم معناست، بعد از اونجا منتقل میشیم که آیا این لفظ اون معنا رو رسونده یا نرسونده، که نرسونده اشکال میگیره
در الفاظ کسر استعمال، اما الفاظ جدید ما اول لفظ رو تصور میکنیم مثلا این الفاظ عربی خوب. من دارم صرف میکنم قواعدش نگاه میکنم چه صیغه‌ای هست چی نیست، بعدا معنا رو میفهمم.
خب دیگه ببینید بحث سر این است که استعمالات علاوه واحد نیستن دیگه، حالا بحث ما سر اونجا است که چه طرف داره استعمال میکنه به همون زبانی که داره استعمال میکنه دیگه، حالا زبان مادریش
خب تو زبان خود فرد این تناسب میشه.
بله بله، یعنی در اثر کثرت استعمال
بفهمید. با اون شانی که شما برای این واژه لغت قرار دادید چرا قیودش قبول داریم ولی حالاتش قبول نمی‌کنیم؟
ببینید به خاطر فرق بین حال و قیده، نه به خاطر موقعیت واژه. موقعیت واژه در همه شرایط توجه فرمودید هست، منتهای مراتب باید ببینیم که آیا واژه موقعیتش در واژه یک چیز را به عنوان شرط می‌داند یا اینکه واژه اینو به عنوان شرط نمیدونم در چه
حال بدونید.
آخه حال یعنی حال یعنی خودش میگه من اینو معتبر نمیدونم، قید موضوع لا نمیدونم ها. در این حالت وضع کرده، توجه فرمودی؟ در این حالت وضع کرده.
مطمئن خصوصیتی داشته که در این حالت وضع کرده.
آه. اگر خصوصیت داشته باشه میشه قید. حال یعنی اونجایی که هیچ خصوصیتی براش نیست ولی در این حال بوده. توجه فرمودی؟ در این حال بوده. چون که در این حال بوده، توجه فرمودی؟ ما این رو اسمش رو میذاریم حال. اما این به عنوان چیه؟ به عنوان قیدیت نیست. دقت فرمودید؟ پس بنابراین وقتی که به عنوان قیدیت نباشه، رعایت او بر ما الزامی. اگر خصوصیت داره این که میشه قید، دیگه حال نمیشه. حال یعنی اونجایی که هیچ خصوصیتی نداره. به عنوان قید قرار نداره.
حسن و خوب؟